بگیرید بابا، صدای قشنگتون رو بشنوید. 2265 2465. مریم نیکزاده از اقدسیه برای ما نوشتن که عصرهای پاییزی رو توی دربند خیلی دوست دارم، هوای سرد، بوی کباب و چای داغ، عالیه. آقا شهاب کمالی برای ما نوشتن که پل طبیعت و قدم زدن تو هوای خنک پاییز یه تجربه تکرار نشدنیه. دایی احمد خیلی مخلصی ما، که نوشتید هر جا که بکر و دور از ترافیک و بدون زباله باشه اونجا مناسبه. شما هم کمتر از 30 دقیقه فقط فرصت دارید که به 3094 پیامک بزنید که عصرهای پاییزی دوست دارید کجا و پیش کی باشید. حامد رفیع از بلوار فردوس برای ما نوشتن که پارک پردیسان بهترین جای تهران برای عصرهای پاییزیه، هم خلوت هم فضای سبز زیبایی داره. البته که پارک پردیسان خیلی هم خلوت نیست حامد جان، ولی جای باحالیه. یا خانم کیانی، آیدا کیانی نوشتن که باغ کتاب با اون فضای باز و کافه های خوبش تو پاییز خیلی دلنشینه. علیرضا حسینی هم برای ما نوشته که دریاچه هنر با اون انعکاس برگ‌های پاییزی روی آب یه جای فوق‌العاده برای عصرهای خنک. و مهسا خانم جباری هم از شهرآرا برای ما نوشته که عصرهای پاییز تو کتابخونه ملی تو فضای پارکینگش با یه فنجون قهوه چرا حالا فضای پارکینگش آخه؟ آقا کامران از هروی نوشتن که کافه های روباز تو محله فرشته و قدم زدن تو هوای پاییزی یه حس بی نظیره. هوای امشب هوای توست، عرفان طهماسبی بشنوی.
هوای امشب هوای توست، اگر باران بباره دعا کردم برای تو، شبم پایان نداره. به شب گفتم نگارم کو، چرا با من سر یاری نداره. صدا آمد که دیوانه تو، یارت قید دلداری نداره. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. ارسای بی امارم در خیابان سبب ندارم. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. خطر نداره، پس کجایی دیوانه از تو خبر نداره. مثل همیشه عاشق شو و باز، مثل همیشه از من گذر کن. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. ارسای بی امارم در خیابان سمر ندارم. بیقرارم جانا دیوانگی کن خطر ندارد، از کجایی دیوانه تو خبر ندارد.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از خانم مرضیه دلفانی هم خیلی ممنونم بابت پیامکاش. البته که یه کاری هم خواستن از مرحوم مرتضی پاشایی درباره پاییز پخش بشه که حالا من عرض کردم خدمت سرکار خانم آصفی که انشالله این اتفاق هم بیفته، حالا یا امروز یا هفته آینده حتما پخش خواهیم کرد. اما اجازه بدید که باز هم بگم به شما عزیزان و بزرگواران که شما عزیزان دوست دارید که عصرهای پاییزی در تهران کجا و پیش چه کسانی باشید. میدان انقلاب رو بشنویم. میدان انقلاب اسلامی یکی از بخش‌های پرشنونده برنامه ما هم هست، بشنویم لطفا.
انقلاب اسلامی ایران کهکشانی است که شهدا ستارگان آن هستند.
میدان انقلاب اسلامی.
ابراهیم امینی نجف آبادی در سال 1304 دیده به جهان گشود. او روحانی شیعه، فعال در انقلاب اسلامی ایران، نائب رئیس مجلس خبرگان، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امام جمعه قم، امام جماعت مسجد اعظم قم و از شاگردان آیت الله بروجردی، امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی بود. مرحوم آیت الله ابراهیم امینی نجف آبادی
در سال 1304 در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. پدرم کشاورز بود. در سن 21 سالگی به فکر اینکه وارد طلبگی بشم شد. برادرم 5 تومن به ما داد. این 5 تومن گرفتیم و اومدیم قم. امام تو مدرسه فیضیه عصرهای پنجشنبه جمعه یه درس اخلاقی میگفت و این به قدری جاذب بود. مرید امام بودم، مرید مخلص امام بودم.
مرحوم آیت الله محفوظی
از شاگردهای امام بوده و از شاگردهای علامه طباطبایی در فلسفه و از کسانی بوده که به این نحوه ایشون رو میشناختن که در درس علامه طباطبایی حاضر بود و همچنین در درس امام حاضر میشد.
تشکیل گروهی با هدف اصلاح حوزه علمیه قم و اجرای احکام سیاسی در سال 1341، امضای اعلامیه مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه و تشویق مردم به راه پیمایی برای آزادی امام خمینی از جمله فعالیت‌های سیاسی او قبل از انقلاب اسلامی ایران بود. مرحوم آیت الله امینی پس از انقلاب اسلامی به عنوان نماینده امام خمینی رحمت الله علیه برای حل مشکلات مردم به برخی از شهرهای ایران رفت و عضو شورای بازنگری قانون اساسی ایران بود. دکتر سعید امینی فرزند مرحوم آیت الله امینی نجف آبادی.
ایشون همراه با جامعه مدرسین فعالیت‌های سیاسی زیادی داشتن تا اینکه امام به عنوان به اصطلاح رهبر قیام معرفی بشه. جامعه مدرسین نقش خیلی زیادی داشت، از جمله خب ایشون همراه با جامعه مدرسین فعالیت‌های خیلی زیادی داشتن برای اینکه امام رو معرفی بکنن. خب ایشون مدت‌ها تحت تعقیب ساواک بود و ما هم خب ایشون رو کمتر می‌دیدیم. در زمان پیروزی انقلاب باز ایشون فعالیت خیلی زیادی داشتن، هم نجف تشریف بردن هم فرانسه تشریف بردن برای به اصطلاح دیدن امام و ورودشون به تهیه زمینهای ورودشون به ایران فرده زیاد داشتن. و بعد در زمان شروع انقلاب هم ایشون به عنوان نماینده امام در قسمت‌های مختلفی فعالیت داشتن.
مرحوم آیت الله حاج ابراهیم امینی نجف آبادی آثاری در موضوعهای مختلف نوشته. برخی از آثار او مانند کتاب فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی و کتاب دادگستر جهان به ترتیب جزء منابع درسی مدارس آموزش و پرورش و حوزه علمی قم بوده. پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی از مهمترین دغدغه‌های او بعد از انقلاب اسلامی ایران بود. کتاب‌های اخلاقی خودسازی، جوان و همسرگزینی و همسرداری از جمله آثار اوست. حاج ابراهیم امینی نجف آبادی در سال 1399 چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی.
درود بر شما. ساعت 18:40 است و ما با برنامه اینجا تهران است با شما هستیم که پنجشنبه جمعه ها ساعت 17-19 تقدیم شما بزرگواران میشه. خیلی متشکرم از دوست عزیزمون 0912-0829 که گفتن چقدر خوبه که از محلات تهران صحبت میکنید، خیلی هم عالی است. ما هر هفته بخشای مختلفی رو داریم در برنامه اینجا تهران است. یکی از این بخشای اینه که خانم مصطفی گزارشگر پرتلاش برنامه میرن محلات مختلف تهران و عرضم بزرگ شما که محله ها رو دونه به دونه برای ما معرفی میکنن. یه اتفاق دیگه ای که میفته تماس های شما عزیزان و پیامک هایی است که از محله های تهران برای ما میزنید یا تماس میگیرید درباره محلتون برای ما صحبت میکنید و خیلی اتفاق خوبی است برای اینکه شما با اولین تماستون یا اولین پیامکتون عضو باشگاه تهرانی ها میشید. شماره پیام کوتاه ما 30094 هست و شماره تلفن برنامه 22652465. اما خبری رو شنیدیم که جناب آقای زاکانی شهردار محترم تهران در کنفرانس بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی از برقی سازی تهران به عنوان مسیری برای کاهش مصرف در تهران صحبت کردند. قاعدتا برقی سازی تهران در دراز مدت البته اتفاق میفته، اما باعث هم کاهش آلودگی هوا میشه، باعث صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی میشه، کاهش هزینه‌های زیرساختی رو به دنبال داره، مهمتر از همه اینه که باعث افزایش ایمنی میشه در شهرهای بزرگ از جمله تهران و تقویت پایداری انرژی. جناب آقای آزادی عزیز، رئیس ستاد ارتباطات شهرداری تهران، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای تشکر و همه شنونده های خوب و فهمیده رادیو تهران.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه و عرضم بزرگ شما که من بخشی از صحبت های شهردار تهران رو هم درباره برقی سازی تهران گفتم. این امکان چطور ممکنه که اتفاق بیفته؟ آیا فقط در حوزه شهرداری تهران خواهد بود؟ که البته من بعید میتونم توضیحات شما رو بشنوم.
بله، من فرمایشات شما رو شنیدم. نکات مهمی که و اتفاقات خوبی که اگر ما به سمت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران حرکت بکنیم برای شهرمون اتفاق میفته رو به خوبی بهش اشاره کردید. منتها من میخوام یک مورد دیگر رو هم اشاره کنم به همه مواردی که شما گفتید، اون هم مدیریت کنترل موضوع ترافیک هست. یعنی علاوه بر اینکه برقی سازی ناوگان عمومی به کاهش آلودگی هوا کمک میکنه، علاوه بر اینکه بر بهینه‌سازی مصرف انرژی، علاوه بر اینکه بر ایمنی شهرها، همه اینها هم هست حتما. اما یکی دیگه از مهمترین دلایلی که ما داریم به سمت برقی سازی ناوگان عمومی حرکت میکنیم بحث ترافیک هست. خب مطلع هستید احتمالا یکی از اصلی ترین دلایل آلودگی هوای این روزهای شهرمون و حالا موزلی که سالهاست گریبان تهران رو گرفته موضوع فرسودگی و کمبود مفرط در ناوگان حمل و نقل عمومی. شهرداری تهران اقدامی رو که آغاز
کرده، متاسفانه هم تنگش بزنی خوب میشه آقای آزادی عزیز.
بله متاسفانه. با تو همینطور. من شما هستم اون نقل قولی که از آقای شهردار شما داشتید در رابطه با حرکت به سمت برق‌سازی، طبیعتاً روشنه که حرکت فقط شهرداری تهران نیست، حتما یک پای مهم اون دولت، وزارت نیرو، وزارت سمت هم هست و البته وزارت نفت که اونها هم طبیعتاً پای کار هستن و از دولت گذشته هم این حرکت شروع شد. و میخوام به شما بگم که این صرفاً یه طرحی بلند مدت نیست، بلکه همین امروز ما خدمت شما عرض کنم که ایستگاه‌های شارژ برقی توی نقاط متعددی از شهر تهران با همکاری وزارت نیرو و وزارت سمت نصب شده. حالایی فکر میکنم 50 تا ایستگاه شارژ ما همین الان توی تهران به صورت فعال داریم، یعنی شهروندانی که حالا چه شهروندان چه مثلا راننده های تاکسی که از خودروهای برقی استفاده میکنن میتونن خیلی راحت برن به این ایستگاه ها و خودروی خودشون رو حتی به حالت اصطلاحا فست شارژ، یعنی با شارژ سریع متصل کنن و شارژ کنن. میخوام بگم پس زیر ساختاش تا یه حد خوبی اتفاق افتاده، اما ورود خودروهای برقی خب مستلزم همراهی و همکاری وزارت سمت، بانک مرکزی، گمرک اینا هست. اما میخوام بگم که تو حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی اتفاقی که وظیفه شهرداری تهران بوده که پیگیری کنه، از سال گذشته این اتفاق آغاز شد. من خوشحالم که این خبر رو، البته قبلا هم اعلام شده ولی حالا مجدد برای شنونده‌های خوب برنامه شما هم عرض کنم، بالغ بر 2500 دستگاه اتوبوس برقی خریداری شده و بالغ بر 25000 تاکسی برقی، 25000 تاکسی برقی و 2500 دستگاه اتوبوس برقی.
این خیلی خبر خوبیه ها، یعنی البته خریداری شده الان به ناوگان که اضافه نشده تاکسی ها هنوز.
خب این تعداد
حتی تو شهر که میبینیم تعدادی از این تاکسی ها هم مدرن هستن، بروز هستن، برقی هستن، البته بلد. کمی گران هستن، اما در این حال این اتفاق خیلی خوبیه، یعنی قبول بکنیم، یعنی مردم عزیز هم اگر از این تاکسی ها استفاده میکنن، تاکسی برقی، کمک میکنن به کاهش آلاینده های آلودگی هوای تهران.
بله، و همونطور که شما فرمودید از سال گذشته یه تعدادی، حالا خیلی نیست قبول دارم خیلی کمه همین، ولی یه تعدادی اضافه شده، یه تعداد دیگه هم نزدیک 150 دستگاه تاکسی برقی و حدود 34 دستگاه هم اتوبوس برقی که از چین خریداری شده بود الان در گمرک بندرعباس هست، یعنی به ایران رسیده، گمرک بندرعباس تحویل شده. انشاءالله فرآیندهای قانونی و تشریفات ترخیص گمرکی که انجام بشه، مثلا میشه امیدوار بود تا دو هفته آینده ما بیش از در واقع 150 تاکسی برقی جدید و حدود 30 دستگاه، حدود 50 دستگاه اتوبوس برقی جدید رو ما توی تهران به زودی، یعنی مثلا ظرف یک ماه آینده، میگه الان بندرعباس
اون آقای آزادی اون الحاق 25000 تا تاکسی برقی رو فکر میکنید که کی، این در چه مدت زمانی اضافه بشه به تهران؟
اون سمت اینا که عرض کردم همش از چین خریداری شده، طبیعتا طرف چینی مشکلی از بابت تأمین نداره، یعنی اون میگه که آقا پول منو بدید، من ظرف مثلا دو سه هفته آینده 2500 تا اتوبوس رو براتون میفرستم، یعنی اون سمت مشکل تولید نداره، با یه مقدار با تولید کننده های داخلی ما تفاوت داره دیگه، اینجا میدونید دیگه ما میخوایم از مثلا خودروسازهای داخلی خریداری کنیم، خودتون میدونید دیگه، ماشین شخصی میخواید بخرید الان باید 6 ماه بعد پول بلوکه کنید، بعد قرعه کشی میکنن، اگر به اسمتون در اومد تازه باید تکمیل وجه کنید که 3 سال دیگه بهتون ماشین بدن، میدونید دیگه سیستم
آقا دیگه، حالا زمانش هم زیاد نکن دیگه، حالا میخوای خودروسازا رو بزنید بزنید، ولی یکم دیگه رعایت حالشون هم بکنید. من خودم از منتقدین این امر هستم،
فکر میکنم کسی باشه که از اون دفاع کنه. حالا بله، این یعنی میخوام بگم سیستم خودروسازی چین با خودروسازی ما متفاوته، یعنی اونا میگن شما پول بدید ما ماه دیگه
دارید. نه فقط چین، همه جای دنیا، ما تنها جایی هستیم تو دنیا که پولو میگیرن بعد چند مالا قرعه کشی میکنن بعد آره قبول دارن
قرعه کشی میکنن آره. اگر در اومد بعد حالا باید پول تکمیل کنی یه سال دیگه.
حالا شما میفرمایید که طرف آره. چینی مشکل نداره، میگه آقا پول بدید در حقیقت قشایش اعتبار هم بکنید، ما هم ارزم بوزش رو خودراتون رو بهتون میدیم، الان مشکل این طرفه، یعنی ما پول نداریم.
دقیقا مشکل این سمته، ملاحظات ادراجی دست و پایی این مجوز بده، گمرک انجام بده، وزارت سمت اوکی بکنه، بانک مرکزی طبیعتاً باید تخصیص ارز رو انجام بده. خودتون می‌دونید یه فرآیند عجیب و غریبی که ما فرآیند بوروکراتیک اداری کشور دیگه حالا باید انجام بشه. البته من اینو خدمتتون عرض کنم، چه دولت گذشته و چه این دولت، آقای دکتر پزشکیان هر دو مصمم هستن و اراده عالی طبیعتاً پشت این موضوع وجود داره، و یعنی اگر اراده دولت نبود که اصلا محقق نمی‌شد. حالا به هر حال باید دوستان و دستگاه‌های مختلف دولتی هم کمک کنن این ترند سریع‌تر است.
آره. انشالله که همه به تعهداتشون عمل کنن.
عمل کنن. بله. اما می‌خوام بگم حالا برای اینکه فقط عرضم رو جمع بکنم و یه خبر خوب هم بدم، عرضم اینه که این اتفاق افتاده، یعنی ما درباره آینده بلند مدت صحبت نمی‌کنیم. همین الان عرض کردم 150 تا تاکسی برقی و حدود 50
خیلی خوب. آقای آزادی، یه خبر درست درمون هم راجب تراموا به ما بدید. ما انقدر خبرهای آره زد و نقیض راجب این موضوع شنیدیم.
بله، تراموا رو هم عرض کنم خدمتتون که ببین سری اول اتوبوس‌ها که داره میاد که گفتم تا الان 40-50 تاش اومده، این حدود 110 تا. احتمالاً تا یک ماه آینده اون تعداد باقی اتوبوس‌ها میاد. طرف چینی به عنوان استانسیون، یعنی استانسیون که نه، به عنوان تست، به عنوان آزمایش، و اصطلاحا میگن تست رایز، یعنی مثلا آزمایش رانندگی.
بله.
آزمایشی دو دستگاه تراموا رو هم، دو دستگاه تراموا که سه کابین هستن، یعنی فرض کن اتوبوس های بی آر تی که الان هستن،
بله،
یه کابین دیگه بهش اضافه کنید میشه سه کابین، سه تراموای تخلاصی شبیه، میخوام برای اینکه تقریبا به ذهن بیاد، دو دستگاه تراموا رو هم به صورت تستی، به صورت آزمایشی، به صورت هدیه در واقع بدون پرداخت هیچ وقتی قرار هست همراه این اتوبوس ها به تهران بفرسته. یعنی ما انشاءالله امیدواریم مثلا تا یک ماه آینده، یکی دو ماه آینده به گمرک بندرعباس تحویل بشه. خب بعد از اون فرآیند ترخیص و اینات وارد تهران خواهد شد. یعنی ما این بعد سال حتما تراموا رو تو خیابون های تهران خواهیم دید. طبیعتا اولین محوری هم که برای طراحی شده محور تهران پارس آزادی هست، اونجا مشغول به فعالیت خواهد شد. تست های ایمنی، تست های فنی در واقع مورد نیاز انجام خواهد شد. اگر همه اوکی بودن و همه اون ضوابط استاندارد داخلی رو پاس کرد، اون وقت حالا تعداد بیشتری رو هم میایم و خریداری می‌کنیم می‌آییم.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم آقای آزادی، رئیس محترم ستاد ارتباطات شهرداری تهران. ما انشالله بتونیم هر از چندگاهی با شما ارتباط بگیریم و خبرهای خوب و جدیدی رو در مسیر پیشرفت تهران انشالله که از زبان شما دریافت بکنیم.
سلامت باشید، ممنون از شما و برنامه خوبتون.
شبتون خوش. خدا نگهدار. بسیار عالی، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. از حسین آقای محمدی از تهران نو، آقا رضا احمدی از پونک، خانم نیلوفر سمی از سبلان، خانم کاظمی از تجریش، محمد علی جلالی از باغفیض، اینا رو یادداشت کردم که ما مدیون نباشیم. خانم مهدیه شریفی از اکباتان، آقا رضا نیکپور از زعفرانیه، خانم مهتاب عزیزی از ولنجک، بسیار بسیار ممنونم که به برنامه پیامک دادم به 30094. آگهی داریم بچه ها؟ آره بشنویم لطفا آگهی رو بشنویم، برمیگردیم الان، نه بعد از خدافظی من، نه آگهی رو بشنویم اگر ممکنه، برمیگردیم بعد خدافظی.
این یک انتخاب متفاوت است برای زیبایی لباس‌های شما. آریان پویا تولید کننده دکمه های لباس با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته مناسب با هر سلیقه. آریان پویا، نگین پوشاک آریایی.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. میبینید ما هنوز انرژی داریم ها، یعنی اگه دو ساعت دیگه هم اینجا بودیم حتما با همین انرژی برنامه اینجا تهران است رو ادامه میدادیم، اما چه کنیم که بالاخره برنامه دیگه هم هست. دوستان خوبم آقای پیرحیاتی، آقای جهانی، دوستان پخش هم همه آماده هستن تا بخشای مختلف برنامه های رادیو تهران رو تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران بکنن. با شما خداحافظی خواهم کرد تا ثانیه های دیگر، تا هفته آینده پنجشنبه. شبهای تهران زیباست، زیباترین شبهای دنیاست، در آسمانش هر شب نور امید و عشق و رویاست، در کوچه هایت خانه ها خوابند، یاد نسیم و یاد مهتابند. خداحافظ.
تهران زیباست، زیباست، زیباترین شبهای دنیاست، در آسمانش هر شب، هر شب نور امید و عشق و رویاست. در کوچه‌هایت خانه ها خوابند، یاد نسیم و یاد مهتاب، خانه ها خوابن، یاد نسیم و یاد مکان، در کوچه هایت خانه ها خوابن، یاد نسیم و یاد مکان. اما تو بیداری ای شهر بی خواب، در خلوت شب ها در نور مهتاب، شهر من هر شب چون آسمان است، غرق کودک ستاره باران است، شهر من هر شب چون آسمان است، غرق کودک ستاره باران است. گوشه هر قلبی عشقی، در هر نگاهی مهر یاران، در رنگ مهتاب پاییزی صد خاطره از روزگاران، از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم،
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم،
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم. ای شهر خوب من، ای شهر زیبا، من با تو میمانم، ای شهر رویا، شهر من هر شب چون آسمان است، غرق کودک ستاره باران است، شهر من هر شب چون آسمان است، غرق کودک ستاره باران است.
دوستان عزیزم، دقایقی است که در تهران هوا تاریک شده و جمعه شب آغاز شده. شب بر شما خوش، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران، امیدوارم هر جا که هستید و شنونده ما خوب و سلامت باشید. تشکر میکنم از همکاران ارجمندم در برنامه اینجا تهران.